به نظرم میاد که امروز اروپایی‌ها در محاسبات خودشون از فضای جامعه ایران و اون چیزی که در جامعه ایرانی میگذره دچار یک خطای راهبردی شدن و بر اساس این خطای راهبردی تصمیمات عجولانه ای رو اتخاذ کردن که قطعا پیامدهای منفیش برای خود اونها در آینده نزدیک خیلی زیاد خواهد بود. اروپایی ها علی‌رغم ارتباطات تاریخی طولانی که با جامعه ایرانی داشتن، ولی به نظر میاد که نتونستن درک درستی از رویکردها و تصمیمات جامعه ایرانی در حقیقت پیدا بکنن. امروز اون چیزی که در جامعه ایران داره به وقوع میپیونده و اتفاق میفته و نوع تعاملاتی که مردم با حکومت در جامعه ایرانی دارند، یک رویکردیه که اولویت مردم حفظ تمامیت ارضی و حفظ نظام هست. حالا شاید برخی هم یک سری انتقادات رو صورت محدود به برخی از کارکردها و عملکردهای کشور در حوزه‌های مختلف داشته باشند، ولی به دلیل نوع وارونه نمایی که رسانه‌های غربی توی این موضوع دارن انجام میدن، اروپایی‌ها دچار یک نوع خطایی شدن که ما امروز در شبکه‌های اجتماعی این خطا رو زیاد می‌بینیم. یعنی یک مدیر در یک شبکه اجتماعی، یک کسی که یک صفحه یا پیجی رو داره در صفحه اجتماعی خودش، عمدتاً کسایی که همسو هستن با اون یا تایید کننده گزاره های اون هستن اون رو فالو میکنن یا دنبال میکنن، بعد همونها اون گزاره هایی رو که اون میگه هی تایید میکنن و این باعث میشه که اون کسی که در اون صفحه رو مدیریت میکنه دچار خطای شناختی بشه. امروز اروپایی ها با یک اقلیت خیلی محدودی از جامعه ایرانی که حالا یا ساکن اروپا هستن یا در میان داخل کشور هستن و اونها رو دنبال میکنن، افکار اونها رو، ایده های اونها رو که بعضا ایده های خصمانه اونها رو در قبال ملت ایران دنبال میکنن، هی با تایید همون اقلیت مواجه میشن و این
شناختشون رو محدود کردن به یه اقلیت
دقیقاً و این باعث میشه که اونها در تصمیماتشون دچار یک خطاهای راهبردی بشن.
پس آیا سفرهای کشور اروپایی در ایران هستن؟ خب بالاخره اونا طبق وظایفشون باید اطلاعات درست رو بدن. اونها یعنی میخوام بگم چرا این اتفاق نمیفته؟
آیا نظر میاد که یک ما باید
یعنی میخوام بگم معذرت میخوام ببخشید یعنی میخوام بگم شاید اروپایی‌ها چون یه پیش زمینه ذهنی سیاسی، چون رویکرد سیاسی دارن، دوست دارن گویا فقط این بخش جامعه ایرانو بشنون یا این بخش از مخالفان رو فقط بشنون به تصمیم. میخوام بگم اینجوری نیست.
یه بخشیش این هست، ولی یه بخش دیگرش هم اینه که ببینید شما در شرایط تنگنا و در شرایط مخاطرات داخلی عمدتا حاکمان علاقه دارن که یک موضوعاتی رو فرای مرزهای خودشون بهش بپردازن. مثلا ببین الان اروپا دچار چالش داخلی هست، هم شکاف‌های درون اروپایی هر روز در حال تقویت شدن هست، هم شکاف فرا آتلانتیکی در حال تقویت هست، هم شکاف سنتی اروپا و روسیه در حال تقویت هست و در این فضای این سه تا شکافی که امروز در اروپا وجود داره، اروپایی ها کمیل نیستن که هی موضوعاتی رو شاید کم اثر و کم اهمیت در امنیت اروپا رو هی بزرگ نمایی بکنن و بهش بپردازن. نمونه خیلی پررنگش توی داستان روایتی که از حمایت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین برجسته کردن و بزرگ نمایی کردن. ایران چه از روسیه حمایت کرده باشه چه نکرده باشه، چه پهپاد داده باشه چه نداده باشه، قاعدتا سهمش توی جنگ اوکراین و روسیه سهم بسیار بسیار ناچیزی. اگر با این فرض که بپذیریم که مثلا یک نقش حد اقلی داشته، ولی چرا این انقدر بزرگ نمایی میشه؟ این در اون تمایل رهبران اروپایی به فرافکنی و در حقیقت انتقال موضوعات فرودست و کم اهمیته.
جناب دکتر، حالا بر اساس همین نگاه میخوام بپرسم، خب حالا خیلی ها انتقاد میکردن که چرا مثلا دولت 13 سیاست خارجیش این همه راهبرد نگاه به شرق رو داره. من حالا فارغ از اون انتقادات، من میگم مثلا در شرایط فعلی وقتی چنین رفتاری از اروپا و غرب میبینیم، اساسا آیا به قولی چاره و یا راه دیگری میمونه؟ اساسا من خواهم میگم خب
از این منظر توضیح من راجع به نگاه به شرق بدم. بله. نگاه به شرقی که دولت 13 میگه یا مقامزم رهبری روش تاکید دارن، شرق جغرافیایی منظور ما نبوده هیچ وقت. ما هر کسی که در هر جای جهان با اون نظام سلطه که ما اسمش رو میذاریم غرب مخالف باشه یا اون رو تایید نکنه یا مؤید اون نباشه، همراهی میکنیم و اون رو دنبال میکنیم دیگه. مرحوم جلال آل احمد توی اون کتاب قبرزدگیش وقتی که داره قبر رو تعریف میکنه میگه که ژاپن در شرقی ترین نقطه عالم برای ما قبر تعریف میشه،
بله،
به خاطر اینکه حالا توی اون مقطع اون خوی بالاخره غربی و استعماری رو دنبال میکنه. بنابراین ما این دچار این خطا نشیم که حالا غرب و شرق و خیلی درگیر جغرافیا بشیم و
بله آمریکای جنوبی رو داریم الان.
بله دقیقاً.
بفرمایید ادامه صحبت.
بر همین اساس اروپا میتونه، مثلا ما همین امروز میتونیم در اروپا گروه های سیاسی رو شاهد باشیم که با نظام سلطه دچار مشکل هستند. خب ما میتونیم اونها رو در زمین خودمون تعریف بکنیم، همسو با خودمون تعریف بکنیم و باهاشون ارتباط داشته باشیم. تو همون اروپا با گروه های سیاسی یا احزاب و یا اشخاصی هستن که کاملا تابع نظام سلطن، کاملا در ذیل بالاخره دستورات و چارچوب هایی که نظام سلطه براشون تعریف میکنه عمل میکنن. خب ما با اونها قطعا هیچ وقت نمیتونیم گفتگو بکنیم، هیچ وقت نمیتونیم روی میز بشینیم تا از اون خوی تبعیت پذیری محض خودشون از نظام سلطه دست بر ندارن.
و به عنوان سوال پایانی، به نظرتون خود اروپایی‌ها تا کجا این مسیر رو ادامه میدن از غذای ایران؟ خب بالاخره غذای ایران به نظر میرسه فروکش کرده. آیا اینها واقعا میخوان تا جایی برن که مذاکرات قطع بشه، ایران چیز بشه، یا مثل حتی سالهایی به سمت مثلا احضار سفرا برن، یا نه قضیه اینگونه نیستش؟
ببین حداقل در این سالهایی که بنده مشاهده میکنم تحولات سیاسی ایران رو، در دو نوبت احضار سفرا هم منجر شده.
بله.
و این سفرا رو فرا خوندن به بهانه های مختلف، ولی در هر دو مورد قبلی اونها بودن که سرشون انداختن پایین و خیلی بی سر صدا دوباره برگشتن به اتاقهای سفارت های خودشون در تهران و کار خودشون رو دنبال کردن. خب پیش بینی میشه که این بار هم این هیاهویی که بالاخره شکل گرفته بین ایران و اروپا به زودی شاهد با پروکش کردن اون موجی که اروپایی ها خودشون رو درگیرش کردن، مجددا درخواست ها از جانب اروپایی ها برای گفتگو با ایران در موضوعات مختلف دوباره آغاز بشه و ما شاهد آغاز گفتگوها بین ایران و اروپا باشیم، حداقل مثلا شاید تا 3-4 ماه آینده.